بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرشد کسانی که منکر صحت معاطات می باشند به دو دسته از اخبار هم تمسک کردند. یک دسته اخباری است که نهی میکنه از منابزه و ملامسه و به یه حسات که روایت نبوی پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده از این سنو بی منابزه و ملامسه و بی حسات. فکر کردن که علت نهی پیغمبر آن بوده که صیغه خوانده نشده، این سه تا بی باطله، باطل معرفه شده، ولی فکر کردن علتش این بوده است که در اینجا صیغه ایجاب و قبول چون نبوده، از این جهت گفتن در بی انشاء لفظی معتبره، چون انشاء لفظی نبوده پیغمبر صلی الله علیه و آله برش نهی کرده. دسته دوم اخباری که میگه یخلل الکلام یحرم الکلام، اونا میخوان که کلام است که محلل و محرمه، پس در بی تا کلامی نباشه، انشاءی نباشه، محلل و محرم صورت نمیگیره. بحث ما فعلا در دسته اولا بود. عرض کردن که در صحاح پنجگانه اهل تسنن شش تا کتاب دارن صحیح نامیدن، ما هیچ کدام از کتاب های حدیث خود را صحیح ننامیدیم، ما سند ذکر کردیم، گفتیم مردم مراجعه کنند، تحقیق کنند، اما اونا آمدن گفتن نه. البته بسیار مغرضانه، بسیار مغرضانه آمدن کتاباش را صحیح نامیدند و حتی گفتن بعد از قرآن صحیح بخاری و سر اصح کتاب ها که بسیار مغرضانه نوشته شده. خب حالا در پنج تا از صحاح عرض کردیم دیروز این حدیث است که نهی نبی صلی الله علیه و آله از منابزه و ملامسه و بی حسات، و علامه در تذکره برای این سه جمله معانی ذکر کرد که عرض کردیم نه طرق اونها بود، اما از طریق ما، از طریق ما همین خبر در وسائل شیعه جلد 12 البته از اون وسائل 20 جلدی که ما داریم، نه 30 جلدی، 20 جلدی، وسائل جلد 12 حدیث 13 از باب 12 از ابواب عقد البیع صفحه 266، وسائل جلد 12 حدیث 13 از باب 12 از ابواب عقد البیع صفحه 266. صاحب وسائل خبر را از معان الاخبار صدوق نقل کرده. صدوق رحمت الله علیه کتاب داره به عنوان معان الاخبار که اخبار مشکل را مثلا معنا میکنه، در دو جلد هم اخیرا چاپ شده. شیخ حر عاملی صاحب وسائل از اونجا نقل که معان الاخبار عن محمد ابن هارون زنجانی، محمد ابن هارون زنجانی از مشایخ صدوقه، توصیق نشده صراحتا، ولی خب از مشایخ از اساتید صدوقه، از او خبر زیاد نقل میکنه. در معجم رضا الحدیث جلد 17 صفحه 318 محمد ابن هارون زنجانی ابوالحسین من مشایخ صدوق. عن علی ابن عبدالعزیز توثیق نشده، عن القاسم ابن سلام توثیق نشده. اینا توثیق بشن یا نشن خیلی مؤثر نیست، برای اینکه احادیثش که عامه و خاصه هر دو قبول دارن، از این جهت در سندش نمیشه خدشه کرد، از جهت اعتبار، برای اینکه این رجال اینطورن، اما چون مورد عمل و قبول علمای خواسته و عامه است، از این جهت اون بحثی نداره. هرچند که سید فقیه یزدی در سند خدشه کرده که عرض میکنه. خبر اینه که نهن نبی صلی الله علیه باله ان المنابزه و الملامسه و بیع الحصاد. بعد معنا میکنه المنابزه یقال انها ان یقول لصاحبه. مشتری رفته سراغ پارچه فروش، تاقه هایی از پارچه داره، میگه ان بز الیه صوب، یکی از قطعه های این پارچه ها را به طرف من پرت کن. ان بز الیه صوب او غیر من المتاع، اینجور میگه. و همین انداختن پارچه به این طرف، این خودش ایجاب بوده، این خودش بی بوده. او انوزه و الیک، یا من پارچه را به طرف تو بردارم پرتاب کنم و قطع جول بی. و همین پرت کردن یک توپ پارچه، شاید پارچه متفاوت هم هستن، مشتری انتخاب کنه به طرف بایه بیندازه، بایه انتخاب به طرف مشتری بیندازه، پولش هم قبلا صحبت شده، این یک نوع بی بوده، این منابض است. خب اما دومی، و یقال انما و ان یقول الرجل اذا نبذت الحصاد، مشتری میگه وقتی من این ریگ را به طرف شما انداختم فقط وجب البیع، و اینم بیع حصاد بوده. لا ملامسه چیه؟ ملامسه ان یقول اذا لمست ثوبی. اینا صحبتاشو کردن آماری خاطر اینکه بیع قطعیت پیدا کنه. اینجا میگه وقتی من لباس شما را دست دادم به لباس شما، ازا لبست صوبی، تو به لباس من دست دادی فروشنده، او لمست و صوبک، من به لباس دست دادم فقط به جبل بی، اینطور بوده. و یقال بل هو ان یلمس المتاع من براء الصوب، یک معنیش این بود که به لباس هاشان دست بزنه، یک معنی این بود که میگه که وقتی متاع را، اون پارچه ها را که اونجا چیدی، من به هر کدام دست دادم، اون مال من باشه و این بیعه. لا ینظر الیه، نگاه هم نکنه، چشمش بذاره همو دست نمه، یا تاریک مثلا. و هذه بیون، صدوق میفرمایند، و هذه بیون کان عهد الجاهلیت یتبایعونها. اینا انواع بیوی بود که مردم جاهلیت به همین وسیله بیع و شرا انجام میدادن. فنها رسول الله صلی الله علیه و آله لانها غررون، لأنها غرران کلها، تمام اینا مشتمل بر جهله. یکی از شرایطی باید مبیع و ثمن از تمام جهات معین باشن. در آن مثلا که دست داره هر کدام دستش خورد، هر پارچه ریگه بیندازه به هر کدام خورد، ممکنه پارچه ها متفاوت باشن. این تعین قبل از اینکه اینه بیندازه تعین پیدا نکرده کدامشه، هیچ شانسی ماننده بیندازه به هر کدام خورد اون بشه مبیع. مثلا میگه که صدو نفرماید، فرماید میگه که و حاضر بیو اون کان احد الجاهلیت بغیه اونها فنها رسول الله صلی الله علیه و آله ان لانها غرران کنها. خب حرفی هستن که مطلب معلومه، ولی هیچ کنازی ندارد دارن به اینکه معاطات جایز نیست. اینا نظر دارن که این نوبه، چون برای اینکه بی مشتمل به یک امر اعتباری در میان اعتبار اقلا باید چه چیز را، چون قبلا عرض کردیم که موجودات چند قسم، قسم چهارم اعتباریات بود، در اعتبار اقلا چه چیز رو، چون برای اینکه بی اول از مقوله معناس باید انشا بشه تا اقلا اعتبار کنن که این مبی منتقل شد به مشتری، ثمن به بایه، در کدام ظرفیت این اعتبار اقلا هست. اعتبار اقلا در اونجا هست که داد و ستلی به همان ترتیب قبل از اینکه صحبت بشه مبی معین بشه، ثمن معین بشه. خب همه چیز که معین شد انشاء میخواییم ما، حالا انشای لفظی یا انشای قوی عملی، انشاء میخواییم. اینجا اعتبار اوغلا در اونجا انشاء، چون اینا انشاء نیستن، جاسن جاهل بوده، جهل بوده، قرار بود، این طرف ها بود دیگه. سید فقیه یزدی در جلد اولش مکاسب صفحه 338. بعد از اینکه شیخ انصاری اشاره میکنه به این اخبار، به این خبر که خواندیم، حالا ایشان اشکال ایشان هم خواهم بگم. و فیه اولا انه ضعیف عامیون، یه اولا خبر ضعیفه، به اینا نمیشه استدلال کرد، میخواه بکنه برای اینا، به اینها، برای بطلان بیع معاتاتی، اونا اینطور میکنن دیگه، اونا برای بطلان بیع معاتاتی به استدلال میکنن، میگه این خبر ضعیف، اشکال هم. دوم این است که اینجا همون که گفتیم القای حسنات و اینا رو میخوان بگن که نقش داشته باشه در انشاء و در نقل و انتقال، بنایتون نیست در عرف و اغلا همتون نیست اینکه انداختن ریگ به اون طرف این انشاء باشه. انشاء در عرف و اغلا یک حد و مرز معینی داره اینطور چیزا. به علاوه اشکال مهم اینه که این خبر دلالت بر عدم صحت معاتات نداره. بحث ما در معاتاته، ما ادله اقامه کردیم برای صحت معاتات، سیره و دوتا آیه از قرآن. خب شما میخواید بگید معاتات باطله؟ اگر که مسیح شما به این اخبار، این اخبار دلالت نداره، این اخبار علت بطلان نه از جهت این است که انشاء لفظی نیست که معاتات باشه. اگر که قرار اینجا هست و این است که اغلا اینها را انشا نمیدانن، این نسبت به این دسته از اخبار که اخباری که نهی از منابزه و ملامسه و بیحسات. بیرون سراغ دسته دوم، پس اینا دلیل نشدن برای عدم صحت معاتات که محل بحث ماست، اینا بیوی جاهلیت را میگن منهیه. اما دسته دوم اخباری که میگن انما یحلل الکلام یحرم الکلام، بریم سراغ اونا، اونا میگن تحریم و تحلیل با کلامه، کلام من انشاء لفظی، تا انشاء لفظی نباشه که در معاتات انشاء لفظی نیست، تحریم و تحلیلی نیست و صحت و فسادی نیست. خب روایات اینا بیشتره، بیشترم حرف داره. خبر اول، وسائل شیعه جلد دوازدهم صفحه 376، حدیث چهارم از باب هشتم از ابواب احکام عقود، وسائل شیعه جلد 12 وسائل 20 جلدی، صفحه 376، حدیث چهارم از باب هشتم از ابواب احکام عقود. چند تا خبر، خبر اول شاید میخوانیم و انهو، یعنی شیخ طوسی قبلا از حسین ابن سعید نقل کرده، از کتابش گرفته و انهو به اون برمیگرده، یعنی محمد ابن حسن طوسی از حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر عن یحیی بن الحجاج. تا اینجا سند خیلی خوبه، اون شیخ طوسی از حسین ابن سعید از کتابش گرفته، شیخ از طبقه 12 شیخ طوسی، حسین ابن سعید طبقه 6 از کتابش گرفته و طریقش هم به اون کتاب در آخر تهذیب ذکر کرده، طریقش هم به اون حسین ابن سعید خوب صحیحه، از ابن ابی عمیر، گفته محمد ابن ابی زیاد اسمش، بسیار سقه است و طبقه 6، از یکی ابن حجاج که در این هم طبقه، حسین ابن ابی عمیر هم طبقه، از یحیی ابن حجاج طبقه 5، ان خالد ابن حجاج این آخری توثیق نشده، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع او مشتری، یک نفر میاد سراغ من به یقول اشتر حاضر سو و عربه ها که کذا و کذا، بیش یک نمونه نشان میده، یه از این پارچه برای من بخر، چقدر به تو رف میدم. این شخص مثل که باسته و دلدال بوده، این شخص خب رفت و حالا طرز کلام در جایی است که این پارچه رو این نداشته، این دلال بوده دیگه. بحثی بعدن خواهد آمد که لا تبع مالیس اندک، چیزی که مالک اون نیستی نفروش. خب این هم با این یک صحبت اینجوری انجام دادن. حالا میپرسه که من آر بدم پارچه را به اون رب بگیرم، این حلال یا حرامه؟ حالا علیسه انشاء ترک و انشاء و اخذ، حضرت اینطور فرمودن، حالا چند تا معنا داره بعدن میگیم. شما یک صحبتی با هم کردید، نفروختید به اون تا مشمول نهی باشه چیزی که نداری بفروشی، اینطور نبوده. صحبت کردید، گفته برو بخر، برو پیدا کن بیار، من به تو اینقدر فایده میدم. این دلال رفته برای خودش خریده، حالا میخوام منتقل کنه به اون شخص اول، میخوام به اون منتقل کنه رب هم بگیره، ولی برای خودش خریدن، مال خودشه، به اون نفروخته. اون حضرت سوال میکنه علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا، اول همینطوره، من خریدم برای خودم، حالا او دلش خواست بخره، دلش نخواست بخره، هنوز اختیار او محفوظه، معاملهی به اون واقع نشده، حالا لاباسه به اشکال نداره. حالا این معنی که ما عرض کنیم، اینم یحلل الکلام و یحرم الکلام. یحلل الکلام هر اون مقابله شما، گفتگوی شما قبل از بیع، اشکال نداره، اون کار رو حلال میکنه. و یا حرم الکلام من اون ایجاب و قبول است که یا حرم، اگر قبلا ایجاب و قبول را به اون خوانده بودی درست نبود، شما که شما مالک نبودی چیزی را بفروشی که بعدا رفتی خریدی مالک شدی. پس یا حلل الکلام، الکلام اول با الکلام دوم فرق داره. الکلام اول اون مقابله و گفتگویه، الکلام دوم ایجاب و قبوله. حضرت فرمودی بله، محل یعنی کلام خاصی باعث شده این کار حلال باشه، کلام خاصی هم باعث خواهد شد که این کار حرام باشه، حتمیت پیدا کنه. خب دو سه تا خبر دیگه هم هست، همین مضمون باید بخونیم بعد معنا کنیم. امروز روز چهارشنبه است. کلام قبلی که گفتگوی مقدماتی برای این معامله است، اون باعث نمیشه به اینکه حلال و حرام بشه، گفتگوی انجام شده، معامله صورت نگرفته. گفتگوی قبلی معامله صورت نگرفته، گفتگوی و این ترتیبی معامله رو حلال میکنه، حلال میکنه، اشکال نداره. و یا حرم الکلام یعنی انشاء ایجاب قبول است که حرام بکنه. بنابراین یا حلل الکلام، کلام به عنوان مقابله، یا حلل کلام به عنوان به تو و قبل تو چیه؟ یحره. این اندازه در نظر باشه، بعداً معانی متعدد برای این اخبار هست که به عرض محترم میرسانیم. خب امروز هم که روز چهارشنبه است و علاوه عید مبارک قدیر را در پیش داریم، نهج البلاغه است، حالا از شروع از نهج البلاغه است، ولی نه از آن خطبه ای که بود، بلکه خطبه شقشقیه. در نهج البلاغه خطبه هایی هست که درد دل های امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی به عنوان یک مقتل میتوان اون درد دل ها را جمع کرد، به عنوان یک مقتل، یک مصیبت نامه از نهج البلاغه فراهم کرد. در جای جای نهج البلاغه کلمات هست که حاکی از درد دل ها و مصیبت هاست. یکی از اونا خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه است. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام درد دل خود را بیان میکنند. این خطبه درباره اون سه تا از خلفاست که اونا قاسب بودند و اینا، و بعضی از اهل تسنن، خب ما با اهل تسنن الان یعنی همیشه از طرف اهل بیت مأموریم به مدارا، مأموریم به معاشرت خوب، صلاح اسلام و مسلمان ها در اینه، و الا اگر قرار باشه که مناظره انجام بدیم باید خب خیلی مجهز باشیم برای انجام مناظره، نه برخورد شدید اما مناظره، چون اونا که در سه جبهه علیه ما کار کردن، یکی جبهه تفسیر بوده، بسیاری از آیات قرآن را به نفع خودشان یعنی به نفع عقیده خودشان اینو تفسیر کردن در آیات الله ابو طالب رو بشتر معرفی کردن در آمید زیاده یک چیز تفسیر و اگر قرار باشه یک روزی کسی بخواد به نظر بنده ما فقه مقارن داریم اما تفسیر مقارن بنویسیم و همطور حدیث مقارن بنویسیم تاریخ مقارن بنویسیم این سه جفه تفسیر است و حدیث است و تاریخ خیلی است باید بگیم مثلا در همین تفسیر حالا وقتشون زیاد نیست اشاره بکنم مثلا ما مباهله را برای اهل بیت کس خواست اهل بیت میدونن دیگه در تفسیر آمدن برای مباهله بکنم پیغمبر در روز مباهله ابو بکر را آورد با فرزندانش، عمر را آورد با فرزندانش، عثمان را آورد با فرزندانش، فاطمه زهرا تمیر را برد، این مباهله را خراب کرده. در مباهله، در تفسیر المنار، تفسیر مراغی همین ها هست، چه مباهله را اینجور کردن. اینجور ما زیاد داریم مثلا، که این آمدن، اون خواص خصوصیات مخصوص اهل بیت را در تفسیرشان به این ترتیب، در تفسیرشان نقش حضرت امیرالمومنین مثلا در جنگ ارسان که خندقی نویسی کمرنگ خیلی نشان میده نقش اهل بیت کمرنگ شا بدن نقش خودشون آوردن داخل کردن خیلی زیاد و از این قبل زیاد این جبهه جبهه تفسیره که یک تفسیر به قرآن نوشته به شغل یک جبهه جبهه مثلا فرسونه که احادیث همون آمده حدیث هایی درست کردن در مقابل احادیث های ما یلا مشایخ دروغ پر رنگ تر مثلا ما میگیم فاطمه تو بزعتون منی این خوبی ما در روایات ما زیر است اونا این صحیح بخاری این رو ذکر کرده اما کجا ذکر کرده بر ببینید چقدر مورزانه نوشته از علی علیه السلام رفت دختر ابو جهل را گرفت روی فاطمه زهرا خبر به پیغمبر رسید و پیغمبر رفت مردم جمع کرد و منبر رفت و رو شنیدم اهلی این کار کرده دختر عدو الله با دختر حبیب الله یه جا جمع نمیشن و فاطمه بعض اتون منه اون رو بوده اونجا ذکر کرده یعنی چقدر حالا ببین از این قبیل زیاد دارن اینها این هم حدیث به این ترتیب همین خود به شیخ شقیه که در نهج البلاغه هست آمدن گفته این رو سید رضی جعل کرده اون وقت علامه یمین در کتاب القدیر در 36 راه از کتابای خود اونها قبل از تولد رضی این سنت رو ذکر کرده علامه یمینی نگهدار قدیر واقعا نگهبان قدیر آمده این برید از 36 طریق از کتاب اهل سنت این خطبه شیخ شقیه رو قبل تولد رضی ذکر کرده خیلی سر احادیث این طور زیاد اونم در حدیث در تاریخ همینطوره در سه جفه خلاصه حالا این حدیث این خطبه شیخ شقیه خطبه سوم از نهج البلاغه است حضرت امیر علیه السلام در اینجا بله درد دلی دارن که به این ترتیب آغاز میشه اما والله لقد تغمس ابن ابي قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینحدر ان السیل ولا یلقا الی الطیر فصدلت دونها سوغ و تبیت عنها کشفا و تفقت ارتهی بین ان اصول بید جزا او اصل علا تخیت امیا یحرم و فیه الکبیر و اشیف الصغیر رأیت الصبر علی ها تا احسا فصبرت و فی العین غزا و فی العلق شجا این شروع است بعدا آمده سراغ هر سه ابو بکر گفت فیا عجبا بینا و یستغیلها فی حیاته از اخذها لآخر بعد وفاته تعجبه ابو بکر در زمان حیات میگه که عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم و علیون فیکم یستغیل ها فی حیاته و عقد ها لآخر بعد این ابو این ارسلم به این که ابو بکر فعت لابه ها الى ابن الخطاب بعده بعد راجع به ابو بکر فسیرها فی حوزت خشنا یخلط کلمها و یخشن و مسها یخشن و اصار و فیها ولی اعتذار منها. ابوبکر خلافت را در یک طبیعت خشنی قرار داد که حرفش خشن بود، کارش خشونت داشت اینا، و مکرر نقدش پیدا میکرد و میگفت لولا علیان لهلک عمر و بعد عذرخواهی میکرد. این هم ماره عمره. تا عمر چی کار کرد؟ عمر هم جعلها فی ستتن زعم انی احدهم. عمر هم در میان شش نفر قرار داد، طلحه و زبیر و عبدالرحمن و عثمان و اینا و سعد بن ابی وقاص و حضرت امیرعباس، در میان شش تا قرار داد و سنیا در پی بودن این را دچار خیلی اشکالات شدن. خب اگر بناست که امت همه چیز بکنن، خب شده دفعه اول همون عمر به آبک باید که تمام شد، بنابرای شورا باشه، خب شورای همه هم هر دنبات باشه، چرا در این شش نفر قرار داده؟ این شش نفر را بیاندازید توی یک اتاقی، چند نفر هم مأمور کرد بعد از من، اول که همون چند کلمه گفت، فلان کس اگر زنده بود، اونه خلیفه هم میکرد، فلان کس اگر زنده بود، چند تا از اینا هم جوزه جمعه زد. بعد یا این شش نفر را بیاندازید توی خانه یا فلان کس اون از این مأمور باشن، تا سه روز اگر اینها مشورتشان به جایی نرسید و اختلاف داشتن، هر ششته رو بکشید. اگر سه روز گذشت و چهار نفر یه طرف بود، دو نفر یه طرف، دو نفر رو بکشید. اگر سه روز گذشت و سه نفر این طرف، سه نفر اون طرف شد، اون سه نفر که عبدالرحمن ابن توش نیست، اون رو بکرد، اون سه تا رو بکشید. خلاصه یک طور ترتیب داد که خلافت مال عثمان باشه. من جریان عجیب است اینا. حضرت امیر المؤمنین فرمود که بقام او بنو ابی عثمان را میگه یخصمون مال الله خزن الابل نفیت الربی. بیت المال را میخوردن مثل شترهایی که در بهار گیاهای بهار را بخور، اونطور تا به رحل کشته شده اینا. این خطبه حالا من آدرس بگم دیگه یادداشت کنید، و در جلد در بحرانی جلد اول شرح بحرانی، چون خیلی مطالب داره، در شرح بحرانی جلد اول صفحه 249، در شرح خوئی جلد سوم صفحه 36، در شرح ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 151، در شرح فی ظلال جلد اول صفحه 83. وقت کمه، بنده اینجا چند صفحه از نوشته ها آوردم که امام رضوان الله در نفل شاطه که بودن مصادف شد با روز عید قدیر. امام در اونجا بیاناتی درباره عید قدیر فرمودن. بله، زمان 28 آبان 1357 18 ذی‌الحجه، مکان پاریس، نوفل شاتو، موضوع حکومت اسلامی، مناسبت عید قدیر. حضار دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج، بنده خودم در همان جا خدمت ایشان بودن چندین روز، فوج فوج دانشجویانی از کشور اروپایی می آمدن برای ملاقات ایشان و بیاناتی می فرمودن. گاهی از اوقات واقعا من تعجب میکردم، شاید در یک روز 10 دفعه میرفتن سخنرانی میشن، میامدن چون اینا با هم که نمیامدن، میامدن اینجا 4 نفر از هلند آمدن، 4 جوان، 2 دختر، 2 پسر، امام میام در اونه صحبت میکرد، تا میرفت میامدن میشن 4 جوان از آلمان آمدن، این کشورها خیلی به هم نزدیک باز میامدن تو کاری، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر سعی میکرد که روشن کنه با این ترتیب. اون وقت صحبت امام، الگوی حکومت اسلامی، امام فرمودن چند مطلب. اول اینکه روز عید قدر روز است که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله تکلیف حکومت را معین کرده، الگوی حکومت را معین کرده. پیغمبر ایشان میگه میدانست حضرت امیر علیه السلام بعد از مدتی هم شهید خواهد شد، ولی تا آخر را معین کرده. امام عید قدر را الگوی حکومت تا آخر میدانه. برای خاطر اگر حضرت امیر المومنین هم در میان مردم نباشه، راه معین شده انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد.